آن ذره که در حساب ناید ماییم، فرمایشات آقا حتما ما لایقش نیستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و انهو خیر و ناصر و معین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم والحمد لله رب العالمین. حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق الى رضاه وعفه. الحمد لله الذي جعلنا من امه محمد صلى الله عليه واله ولم يجعلنا من سائر الامم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين ولائمة المعصومين عليهم السلام. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم لأن أبا الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. به جهت عرض ادب محضر حضرت صاحب العصر و زمان و مدد گرفتن از امام زمان، برای که بتونیم انشاءالله در دو ماه محرم و صفر نوکر خوبی باشیم برای سیر و شهدا، یه دعا برای سلامتی امام زمان و فرج آقا همه با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك. به محضر حضرت صاحب العصر و زمان و جهت عرض تسلیت به ساحت مبارکشون و تسلای دل داغ دیدشون صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مذهب ما آقایون عزیز، بانوان محترمه، افراط و تفرید هیچ گونه جایگاهی نداره. این فرمایش امیرالمومنین رو همیشه مد نظر مبارکتون داشته باشید و حفظ کنید. حضرت فرمودن لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا. نشانه انسان جاهل اینه که یا خیلی تون روی میکنه یا از اون طرف خیلی کنده. یه جایی خسته امیر علیه السلام فرمودن شیعه ما اون خط وسط رو گرفته، اون خط وسط رو میشه. تو همه وادیا به ما اجازه تون روی ندادن. در جنگ صفین به امیرالمومنین گزارش کردن، گفتن آقا یه عده از شیعیان شما دارن به معاویه ناسزا میگن، یا کنید ما هم مأموریم به این که دشمنان اهل بیت رو لعنت کنیم. و توی اون لعنت ها کلی فضیلت، ثوابی بالاتر از ثواب صلوات رو اهل بیت گفتن. ولی من اجازه دارم حرف زشت بزنم، حرف رکیک بگم. تا این جمله رو حضرت امیر علیه السلام شنیدن فرمودن اکره لکم ان تکونو سبابین. حالا سباب مبالغه در سبه، من دوست ندارم شما اینجوری بشید، دوست ندارم. خب شاخص آقا الان من تو خط وسط دارم حرکت میکنم یا نه؟ از کجا بدونم؟ یه نگاه کن امام زمان چی میخواد. امام زمان میپسنده اینو؟ آره میپسنده، پس من تو خط وسط منم. نه آقا اخم کردن، ناراحت شدم. امرالمومنین اخم کرده، ناراحت شد. خب افراط دیگه، این زیاده روی. خیلی واضحه. من جلوتر از امام معصوم نمیتونم حرکت بکنم. بعد ادامه روایت معمولا این تیکه رو میخونن آقا، خب ولی اون تتمش نمیگن. تتمش خیلی مهم. حضرت فرمود متائن اینا رو بکید. خب بگو معاویه، حالا اینو من میگم، بگو معاویه طرفت العینی به خدا و پیغمبر ما نیورده. خب بگو اینو اثبات کن. بگو فلان مثلا خلیفه ابایی نداشت از اینکه شرب خمر بکنه. خب بگو متائن رو حضرت فرمود بگید، کارهایی که اینا کردن رو بگید، بقیه شو دیگه واگذار کنید به مردم. مردم میفهمند دیگه کیو باید لعنت بکنن کیو نکنن. من برگردم به عرضم، همه جا جلوی ما رو گرفتن. اگه من یه ذره بخوام تون برم، امام ترمز رو کشیده و رو وایستا. عجله نکن. تو محبتش هم همینه. آمدن پیش امام باقر اگر اشتباه نکنم، گفتن که امیرالمومنین علیه السلام خداست، خالق رازق. امام باقر عصبانی شد، شروع کرد حضرت سبحان الله، خدا منزهه منزه. یه ذره اگه با فرهنگ قرآن آشنا باشید، این سبحان الله گفتن آقای خدا در قرآن، بعد اون حرفاییست که بوی شرک داره. امیر مؤمنان بنده ای مثل بندگان دیگر خدا هستن، ولی خب یه بنده متفاوت از همه. نزلون آن ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم. امیرالمومنین خدا نیست، ولی چیه چه میدونم چی. لا یوسف و لا یدرک. پیغمبر فرمود زیر این آسمان کبود احدی امیرالمومنین رو نشناخته جز من و خدا. این قابل شناخت نیست برای ماها، ولی خدا نعوذ بالله خاکم بردهن، امیرالمومنین خدا نیست، بنده خداست. همه جا جلوی ما رو گرفتن و از همین مسائل معمولی روزمره که افراط و تفریط و اسراف و زیاده روی رو اهل بیت ترمز رو کشوندن، اجازه ندادن، تا اون مسائل مهم اعتقادی و کلامی. در سیره پیغمبر داره، وقتی میخواستن وضو بگیرن، آقایون شاید کمتر شنیده باشید، پیغمبر با 3 تا مشت آب وضو میگرفت. 3 مشت آب، یه مشت برای صورت مبارکشون، یه مشت برای دست راست، یه مشت برای دست چپ، تمام. حالا بعضی وقتا ما یه جوری اسراف آب میکنیم که اون اروپایی که برای یه وضو یا برای غسل، اروپایی که اون برای عالم نشسته و زندگی ما رو زیر نظر گرفته، نگاه عاقلا در صفیه میکنه، میگه نگاه کن تو دوره‌ای که جنگ بر سر آب، اینا چه اسرافی میکنن. و راست میگه، و راست میگه. امام صادق من و شما که سلام خدا بر حضرت او و درود خدا بر حضرت صادق، فرمودن اگر یه نفر در کرانه های فرات نشسته باشد، آقا رود مواج و پر آبی مثل فرات، میخواد وضو بگیره یا آب بخوره، با نصف لیوان رفعتش کرد، حضرت فرمود این نصف استکان را یا لیوان را اگه بریزه روی زمین و بر نگردونه به آب، اسراف. این اسراف. چیکار باید بکنم من؟ فرمود آب رو برگردون به آب. حالا بیایید ببینید توی محبین امام حضرت صادق علیه السلام، ارادتمندان و امیرالمومنین علیه السلام، چقدر زیاده رویست. پا رو انداختیم، ببخشید، روی هم، روی این گعدای فامیلی، تمام چراغا رو روشن کردیم. داری مطالعه میکنی؟ نه. نیاز مبرم داری به این همه نور؟ نه. و چه این همه اسراف؟ شیعه ما اهل اسراف نیست. همه جا ببینید، همه جا ترمز رو اهل بیت کشیدن ها. آقا اجازه ندارید تند روی کنی یا زیاده روی کنی. ولی وقتی آقایون دقت کنید، چی میخوام بگم، شب اول محرم، ولی وقتی میرسید به داستان سیر الشهدا و جریان امام حسین، عالم به فدای این سلسله جلیله بشه. یه جوری رفقا، آقایون، بانوان محترم اهل بیت فرمایش کردن که انگار قربون شون برم من، انگار اصلا تلقی افراط ندارم. یه جوری فرمایشاتشون هست که اصلا اینجا میشه که افراط معنا نداره. من نشستم که مستند حرف بزنم، حالا یکی یکی میریم جلو. مثلا بحث زیارت امام حسین، آقا یه مسئله که از مسائل مربوط به سید الشهدا، زیارت سید الشهدا. ما چند روز داریم در سال؟ بله آقا 365 روز غیر سال کبیسه، درسته؟ نگاه کنید اینی که بنده عرض میکنم رو تقویم نگاه کنید، حدود 80 روز مهم سال زیارتی مخصوص امام حسین. متوجه عرض من هستین؟ 80 روز از روزهای مهم سال زیارتی مخصوص سید الشهدا است. عرفه میاد، عید قربان میاد، عید فطر میاد، نیمه شعبان میاد، سوم شعبان میاد، شب جمعه میاد. روز جمعه امام صادق علیه السلام فرمودن صباحا و مساء یستحب فیها زیارت الحسین. خیلی ها شب جمعه که کربلان صبح اول وقت ببینید نماز سخون میره، در حالی که امام صادق فرمود عصر روز جمعه زیارتی سید الشهدا است. یستحب فیها زیارت الحسین صباحاً و مساء، تعبیر این صبح و شام. طرف آمده نشسته محضر امام صادق، بز بگم حضرت صادق فرمودن که امسال عرفه کجا بودی؟ حج رفتی؟ گفت نه آقا نتونستم برم. فرمودن چرا نرفتی؟ گفت بالاخره مشکلات اقتصادی و الان یه هج طرف میخواد بره 300 میلیون اقلش خرجش، اقلش نداشتیم بریم. اومد یه چیزی بپرونه، به قول فرمایش امام صادق رو بدون جواب نگذاشته باشه، گفت آقا عرفه رسیدم کربلا، رفتم زیارت سید الشهدا امسال. اینجوری به محضی که این جمله رو گفت، ببخشید من خیلی عذر میخوام، لفظ ندارم واقعا، اینقدر امام صادق هیجانی شدن، حضرت فرمودن که هیچی کم نداری از اون کسی که در عرفات و مشعر و منا نشسته است، بلکه خدا به تو بیشتر عنایت کرده. و اون جمله معروف رو امام صادق اینجا فرمودن، فرمودن به خدا قسم، امام قسم میخوره، فرمود به خدا قسم اگر ترس این نباشد که مردم زیارت بیت الله الحرام رو تعطیل بکنن، اونقدر در فضیلت زیارت جدم سید الشهدا میگفتم که هیچ موقع زیارت امام حسین رو ترک نکنید. فرمود نگرانم از این که با این حرفایی که بخوام بزنم مردم دیگه مکه نرن. یا اون عبارت دیگه هست باقر علیه السلام قربون امام باقر بشه، فرمود اگر مردم بدانند در زیارت سید الشهدا چه خبره، لما تو شوقن، تعبیر حضرت اینه، اینا قالب توی میکنن، پردا بره کنار، عنایتی که خدا میکنه به ظاهر سید الشهدا، لما تو شوقن، میمیرن از اشتیاق. دیگه این روایاتی رو که من دارم عرض میکنم، الان این حدیثی رو که به ذهنم اومد بگم، جز معروفاست دیگه، بسیار شنیده اید که طرف میگه در معتبرترین کتابای شیعه است، میگه وقتی نشست محضر امام صادق گاه اومدم التماس دعا بگم بهتون، حالا من به زبان خودم میگم به بیان خودم، حضرت فرمود چی میخوای؟ گاه اینی حججت و 19 حجه، خدا روزی کرد قسمت کرد ما 19 تا حج رفتیم، آمدم محضر شما که امامی حجت خدایی بر ما، برای من دعا بکنی یک حج دیگر قسمتم بشه. 20 تا حج تو پرونده عملم. خب حضرت چی باید بگن؟ سوال معلومه، درخواست معلومه، پاسخش هم معلومه، آقا میفرمایند باشه برای دعا میکنم، یا حالا باشه انشالله به وقتش، یا هم یه جوری حضرت حالش بدن به یه موضوع دیگه ای. امام اینو ورداشت برد توی بحث دیگه، بابا سوال یه چیز دیگه بود، من درخواست یه چیز دیگه است، برای من دعا کن. امام فرمودن به من بگو ببینم کربلا رفتی؟ آه من چی دارم میپرسم، شما چی دارید میگید؟ رو احترامش به امام حسین گفت آقا، به امام صادق گفت آقا، نه قسمت هم نشد. حاجی که 19 سفر به حج رفت، پیامبر رحمت فرمودن اگر یه حیوانی، شاید این روایت رو کمتر شنیده باشید، یه حیوان 7 مرتبه در موقف عرفات بشینه، فردای قیامت این حیوان جز حیوانات بهشتی محشور میشه. الله اکبر از این جمله. بالاخره شما در بهش یه اسبی میخوای سوار بشی، ای بس اون همون حیوان هست که 7 مرتبه در عرفات نشست. حالا یه انسان 19 سفر حج، 19 بار مشعر دیدن، منا دیدن، بیتوته در منا، آقا فرمودن کربلا رفتی؟ اون نه. حضرت فرمودن که فإن زیارت جدی خیر من 20 حجه. یک مرتبه، یه بار، یک بار، یک بار قسمتت بشود در مقابل اون ذریح زیبای شش گوشه حضرت سید الشهدا، 3 مرتبه بگویی صلی الله علیه یا ابا عبدالله. چون زیارت امام حسین میدونید همینه دیگه، از خصوصیات سید الشهدا اینه که مختصرترین زیارت ها مال امام حسین. میگه چی کار کنم، چجوری زیارت کنم؟ فرمود رو به قبر مطهر واشتادی، 3 بار بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، برات یه زیارت نمیشته باشه. تو اون روایت دیگه امام صادق فرمود یک مرتبه رو به قبر مطهر بیست بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، یه زیارت برات نمیشته باشه. عجیب آقا این داستان سیده شد. فرمود خیرون من 20 حجه. از زیارت امام حسین علیه السلام، والا اینا رو من مصداقی دارم محضرتون عرض میکنم، بیا به مجلس عزا. امام صادق علیه السلام فرمودن من کوچولو بودم، بابام دست من رو میگرفتن میآوردنم تو مسجد پیغمبر دورم میدادن. بعض وقت یکی از روزهایی که در محضر پدرم تو مسجد امام مسجد پیغمبر دور میزدیم با پدرم امام باقر، جلسات متفاوت درس تشکیل شده بود. حضرت به هر مجلسی که میرسیدن خب به امام عرض ادب میکردن، با قول ما عشق الله میرسوندن، حضرت هم پاسخ احترام اینا رو میدادن. امام رسید به یه حلقه‌ای که شیعیان بودن، اصحاب حضرت، ارادتمندان، شاید چه میدونم، شاید مثلا یکی مثل محمد ابن مسلم رهبر اون حلقه یا استاد اون حلقه بود. تا امام رسیدن اینا متوجه حضرت باقر شدن، صلی علی محمد، مثلا امام باقر خوش آمد از این حرفا مثلا خواستم بگم، حضرت فرمودن که به حقی که من بر شما دارم، و میخواستن ادب بکنن، حضرت فرمودن به حقی که من بر شما دارم، لا تتحرکو من مقام کو، جایی که نشستید تکون نخورید، همیشه که هستید باشید. بعد حضرت شروع کرد، عبارت اینه فشتم 3 مرات، 3 مرتبه حضرت شروع کرد بو کشیدن. آخر سر فرمود والله انی لأحبکم و احب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم من شماهایی که دور هم نشستید مجلس تشکیل دادید، معارف اهل بیت رو دارید گفتگو، به خدا قسم شماها را دوست می‌دارم، به خدا بوی شما رو دوست دارم، بوی شما رو دوست دارم. پرده آور کنار، الان امام صادق حی ما حضرت صاحب اعظم این حرفا رو برای شما میزن. قدر خودتون رو بدونید، تو خیمه امام صادق، تو خیمه امام حسین. والله انی لأحب ریحکم، به خدا قسم من این مجالس شما رو دوست دارم، به خدا قسم. البته این رو باید تذکر بدیم که آداب مجلس هم باید رعایت کرد. تو یه نقلی داره که فرمود لا تجلسو مجالست الیهود، تو مجلس اهل بیت که رفتید به شیوه یهودیان ننشینید. خیلی ببخشید من جسارت نمی کنم، بزرگتر سر ما جا دارن، تاجن. گفتن آقا یعنی چی؟ فرمود که دور بشینید، فشرده پشت سر هم رو بگوینده. خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی رو در منیت المرید کلی ادب گفته، یکی از آداب همینه دیگه، فرمود به شیوه کفار و یهود نشید. لا تجلسوا مجالست الیهود، همش تعبیری داره یا مجالست الکفار، فشرده رو به گفتم اون که نطق میکنه و گوینده است. الغرض امام صادق علیه السلام فرمودن والله انی لاحب ریحکم، به خدا بوی شما رو من دوست دارم. شما از مجلس امام حسین بیا به عزاداری سید الشهدا. به فقیه شیعه نوشته، ببینید الان شما مثلا تلقی افراد میتونید بکنید اینجا؟ نه. نه. به فقیه شیعه نوشته آقا بعضی وقتا من سینه میزنم به گونه ای که یه هایی به خودم میاد میبینم که ای بابا این سینه من یه کمی زخم شده، خون میاد، بزنیم یا نزنیم؟ بالاخره این فرع دیگه از فروع دینه، مسئله تقلیدیه. شما به عنوان یک مرجع به من اجازه میدید همچی کار رو بکنم؟ مرجع تقلید شیعه در پاسخ نوشته است اگه ضرر متنابه نداره، که نداره، بزنید که از افضل قربات هست. آها من یه جوری دارم سینه میزنم که این سینه من داره خون میاد، بزنم؟ بزنید که از افضل قربات. معاویت ابن وهب که خب از اصحاب اجماع و امام صادق هم اینو خیلی دوستش داشتند، خیلی هم بهش ارادت داشتند، یه وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، رو کرد به امام صادق گفت آقا میشه یه سوال بپرسم؟ حالا من به زبون خودم بگم. حضرت فرمودن بپرس. گفت آقا الان بریم کربلا قبر مطهر امام حسین رو باز بکنیم، کسی اونجا هست؟ امام فرمودن این چه سوالاتی است که میپرسی؟ حالا من به بیان خودم میگم. وجود مبارک حضرت سید الشهدا در یمین عرش خداست و از اونجا به دو طائفه نظر میکند. خوش به حال شمایی که شب اول خودتون رسوندید. فرمود به دو تا طائفه نظر میکند. تو یه روایتی داره حضرت فرمود طرف رو میشناسه به اسم پدرش، به اسم مادرش، با همه خصوصیاتی که داره. اول فرمود به زوار قبرشون در کربلا و دوم به عزاداران عزاخانه. امام حسین به تک تک شمایی که اینجا نشستید داره نظر میکنه. و ما هم باید یه کاری بکنیم که آقا ببینه ما رو، یعنی یه کاری که بهتر مورد توجه باشیم. عرضم حالا نمیدونم دیگه، گاهی به خدمت کردن تو مجلس امام حسین، به کف جفت کردن، به چای ریختن، ببینیم نشون بدیم، کاری که بعضی از اصحاب سیر و شهدا میکردن کربلا، مثلا میومدن خودشون رو به امام حسین نشون میدادن. خدا رحمت کنه مرحوم خلیل کمره‌ای که از بزرگان علمای شیعه است، اینو ایشون نقل کرده، در قبل از رسیدنشون به کربلا تو مسیری که امام حسین میرفتن شنیدید دیگه، حضرت افراد مختلف رو دعوت کردن. یکی از کسانی رو که امام حسین علیه السلام دعوت کرد عبید الله ابن حر جوفی است. بشنوید، شاید تا حالا نشنیده باشید، خالی از لطف نیست شنیدنش. امام قبل از اینی که بخوان خودشون برن پیش عبید الله ابن حر جوفی، حجاج ابن مسروق رو فرستادن. حجاج ابن مسروق مؤذن امام حسین در کربلا، چون یه نسبت فامیلی داشت، ظاهرا پسر عمویی، مثلا یکی از پسر عموهای عبید الله ابن حر جوفی، حضرت حجاج رو فرستادن فرمودن برو دعوتش کن به طرف من. یه وقتی آمد و صحبت کرد با عبید الله، عبید الله زیر بار نرفت، خود امام حسین شخصا آمدن. صاحب ابصار العین مرحوم سماوی میگه آقا کربلا امام حسین دو نفر رو خودشون شخصا رفتن و دعوتشون کردن، یعنی حضوری امام رفته، یکیش حر ابن یزید حر معروف، یکیش هم عبید الله ابن حر جوفی، همینی که بنده دارم عرض بکنم. امام شخصا رفتن. وقتی حضرت رفتن اولین جمله‌ای که بهش فرمودن که قد کان من که ما کان، تو یه سابقه بدی داری، داستان بدی داری، که مرحوم مجلسی، ببخشید مرحوم فلسفی رحمت خدا بریشون، اون قد کان من که ماکان رو، اون چیزی که امام حسین علیه السلام فرمودن رو اینجوری توضیح میدادن. داستان صفین یا عبید الله ابن حر جوفی، خب از اصحاب امیرالمومنین بود، یه ماجرایی پیش اومد از امیرالمومنین قهر کرد، با 300 نفر از دور و بریا و اطرافیانش به معاویه پیوست. همین عبید الله ابن قره جوفی به معاویه پیوست. معاویه هم خب تحویلش گرفت دیگه، این از امیرالمومنین بریده، یه آدم شاخص معروف مطرح، این پناهنده به امیرالمومنین شد و یه چوی افتاد تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام که عبید الله ابن قره جوفی مرده. خبرم رسید به خانومش در کوفه که مرده، زنم رفت عروس شد. این آمد به شام با اهلش و همون رفیقای قبیلش 300 نفر بلند شد اومد شام. یکی از مردم کوفه یه وقتی آمد در شام، دید که این مثلا داره مشغول رقص و رقاصیه، گفت اینجا داری میرخصی؟ ما فکر میکردیم تو مردی. گفت نه من زنده هم، من پناهنده شدم به معاویه. گفت ای بابا خانومت عروس شده. و چی میگی؟ گفت همین که دارم میگم. با کی؟ مرد ببخش لندهوری به نام اکتمه رفته زن تو گرفته. نوشتن نصفه شب از شام را افتادم، اون شبا شب وقتی هم رسید کوفه شب رسید، آمد پشت در به خانه، شروع کرد دق الباب کردن. زنه اومد پشت در، کیستی؟ گفت در رو باز کن. و عبدالله شوهرتم. و چی میگی؟ من فکر کردم تو مردی و من ازدواج کردم، قفل این درم عوض کردم. با کی ازدواج کردی؟ یعنی چی؟ و با اکرمه. اکرمه که گو الان تو میدون نشسته، برو. یه وقتی آمد پیش اکرمه، گفتش که تو با زن من ازدواج کردی؟ اونم یه قلوره به تمام معنا بلند شد، یک سیلی درست حسابی به این زد، کشیده درست حسابی. خب گفتم این 300 نفر از اهلش و قبیلش و اینا در شام بودن، قریب بود در کوفه. این سیلی رو که خورد شروع کرد گریه کردن. همینجور گریه کنان و عشق ریزان رسید در خانه مولا الکونین ابوالحسنین امیر المؤمنین علیه السلام. سلام خدا بر توی امیر المؤمنین. صلوات نداره نام امیر المؤمنین؟ صلی الله محمد المؤمنین. در قلباب کرد حضرت اومدن. چته؟ آقا شروع کردن گلایه کردن ازش. نکته اینه. حضرت گله کردن ازش. که تو از ما بریدی، پشت ما رو خالی کردی، به معاویه پیوستی، نامردی کردی. همینجور که امام داشتن گله میکردن، به آقا عرض کرد که ایمن ازالک من عدلک یا ابن ابی طالب. همه این حرفایی که میگید درسته، قبوله. آیا این حرفایی که شما دارید میزنید جلوی اجرای عدالت شما رو میگیره؟ یعنی دیگه نمیخواید در مقابل من درباره من عدالت به خرج بدین؟ امام فرمود نه، عدلم سر جای خودش. دستور دادن اکرمه رو بیارید. حضرت فرمودن این خانومش باید برگرده به این شوهره، یه مدتی نگهش دارید، اگه خانوم باردار نیست باید برگرده به شوهرش. گویا یعنی چی؟ ما ازدواج کردیم، زن شرعی منه. حضرت فرمودن که ازدواجتون باطله، شوهرش پیدا شده، اون عقد دوم باطله، باید برگرده به شوهر اولش. و امام اون زن رو برگردوندن به عبید الله ابن قره جوفی. حضرت سید الشهدا علیه السلام تو اون دیداری که با عبید الله داشت این قصه رو یادآوری کرد. فهم تو یه کار زشتی کردی، روزی پشت کردی به امام و حجت خدا بر خودت امیر مؤمنان علیه السلام. شروع کرد بهانه تراشی کردن. آقا این سفری که شما دارید میرید، خیلی ببخشید حالا من به زبون خودم میگم، ترکستانه، آخرش کشتاره، اگه میخواید من شمشیرمو بدم، اسبمو بدم. یه جمله‌ای گفت در محاسن برقیه و این جمله کمتر نقل میشه که با این جمله امام حسین ناراحت شد، بلند شد اومد رو کرد به امام حسین که آقا من بیام پای شما خونم هدر میره. این تفکری که خیلی ها دارم، خونی که در راه سید الشهدا ریخته بشه هدره؟ ای خاک بر اون معرفت این چنینی، خاک بر سر اون کسی که اینجوری فکر میکن. پولی که من تو راه سید الشهدا خرج میکنم هدره؟ امام ناراحت شد، بلند شد آمد. ببینید تعبیر اینه، حضرت فرمودن لا حاجت لنا فیک و فی فرسک و ما کنتو متخذ المضلین عزدا ولیکن فر قربونت بشم، آقا قربون قربتت بشم. فلا لنا ولا علینا فانه من تسمع واعیتنا اهل البیت ثم لم یجبنا کبه الله علی وجهی فی النار. حضرت فرمودن منو به اسب و شمشیر تو احتیاجی نیست، چه نیازی دارم به این اسب و شمشیر؟ میخوای بری یه جایی برو که داد قربت ما رو نشنوی. هر کس داد قربت ما و اهل بیت رو بشنود و به کمک ما نیاید، فردای قیامت خدا با صورت این رو میندازه تو آتش جهنم. نکته جالب توجه اینه، در حالات قوم این آدم حجاج بن مسروق، اگه داستان رو گوش کرده باشی، من اول عرض کردم مؤذن امام حسین داره که وقتی رفت از آن گفت و برگشت، آمد محضر حضرت سیدالشهدا، نوشتن که همینجور خون جاری بود از زیر جوشن این، خون میریخت. حجاج بن مسروق مؤذن امام حسین علیه السلام آمد تا رسید محضر سیدالشهدا، گفت آقا فدت که نفسی هادیان مهدی یا الیوم القا جد که نبی، یا جانم به فدای تو ای امام هادی مهدی. آقا فرمودن برگشتی؟ گفت بله آقا، آمدم فقط برای که این رو بگم، آمدم بگم این خونی که از من جاریست هدر نرفت. آقا او قوم و خیش ما، او پسرموی ما نادانی کرد یه حرفی زد. تو حجاج این قطعه رو من غافل شدم عرض بکنم، میگه اون لحظه ای که عبیدالله این حرف رو به امام حسین زد که من نمیخوام خونم هدر بره، خیلی دلم برای امام حسین سوخت، خیلی دلم سوخت. بعد روز عاشورا در حالی که همجور خونش جریان داشت، گفت آقا اومدم بهت بگم، آقا من اعتقادم این خون هدر نمیره. نشون داد خودشو به سیدالشهدا. باید نشون بدیم، ببینید الان فصل نوکریه، باید نشون بدیم خودمونو به امام حسین. یه داداشی داره حضرت در کربلا، اون ابن علی، برادر امام حسین، برادر پدری سیدالشهدا علیه السلام، احتمالاً همون پسر حضرت ام البنین اون ابن علی، پسر حضرت ام البنین، برادر حضرت ابوالفضل علیه السلام. در حالاتش نوشتن که یه آدمی بود که خیلی خوشمزه بود، گاهی مثلا تو حرفای جدی یه کلمه میگفت همه رو میخندون. آدم خوشمزه‌ای بود، حساب شده حرف میزد ها، ولی حالات عجیبی داشت، خاصی داشت. روز عاشورا وقتی بالاخره عز گرفت و رفت میدان، نوشتن که برگشت، بعد از مدتی جنگیدن برگشت، در حالی که عین همون حجاج ابن یوسف، حجاج ابن مسروق عرض کردم، خون از زیر جوشنش جاری بود. امام حسین علیه السلام فرمودن برگشتی؟ گفت بله آقا، هیچ دلیلی نداشت برگشتن من الا اینکه احساس کردم این دلم برای شما خیلی تنگ شده. آمدم اتزود و من وجه کل کریم، یه بار دیگه ببینمت، یه بار دیگه از این چهره مبارک شما توشه بگیر. دوباره برگشت محضر سیدالشهدا علیه السلام. حالا من میخوام بگم استفاده ای که من میخوام از این قطعه های تاریخی بکنم اینه، هر جور شده رفقا باید خودمونو به امام حسین نشون بدیم. فصل نوکریه، فصل نوکریه، نوکری رو، خدمت رو نسپارید به یه عده خاص، خودتون رو محروم نکنید از نوکری سیدالشهدا. هر جوری شده، به کف جفت کردن، به چای ریختن، به پرچم و سیاهی زدن، به نمیدونم مجلس عزا تو خونت بپا کردن، به روزه چند نفری برگزار، هر جوری شده خودتون رو به امام حسین نشون بدید. فصل نوکری سیدالشهدا است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید عباس کاشانی، ایشون خب میدونید دیگه سالها، مثلا شاید 30 سال 40 سال تو حرم امام حسین امام جماعت بود. چند سال قبل دنیا رفت مرحوم سید عبدالله کاشانی، سید عباس کاشانی. ایشون اتفاقا تلویزیون هم یه مستندی از ایشون گذاشت، یه خاطره ای گفته، اون خاطره شو این گوش من گرفته، حافظه ضبط کرده، زبونم نقل میکنه الان براتون. ایشون میگفت در کربلا یه آقایی بود، ملا عباس رشتی. ایشون در سنین پیری و کهنسالی، خانومش از دنیا رفته بود، دختر پسرش هم عروس داماد کرده بود، آمده بود کربلا، مقیم شده بود، که همونجا هم از دنیا بره و بمیره، از همونجا هم بمیره و دفنش کنن بخشید. مثل خیلی ها که الان مشهد امام همینجوریه، مثلا طرف از سبزوار بلند شده آمده آخر عمرش مشهد، میگه آقا دلم میخواد در سایه دیوار حرم امام رضا دفنم کن، بگذار که در سایه دیوار تو باشه، دوست داره مقیم باشه کنار امام، کنار حجت خدا. آقای کاشانی میگفتش که رسم این ملا عباس این بود که اولا کاسبیش تو بین الحرمین یه مغازه یه بساطی ساده ای برای خودش درست کرده بود ابرار معاش کن. رسمش هم این بود تمام نمازها قبل از نماز چند دقیقه زودتر از همه میآمد، زیلوها رو پهن میکرد تو حرم سید الشهدا علیه السلام و فضا رو آماده میکرد برای نمازگزارا، و هر روزه‌ای که در کربلا برگزار میکردن این متوجه میشد، میرفت تو روزه خدمت میکرد، براش هم فرق نمیکرد. نگاه نوکری سید الشهدا پایین بالا نداره، آقا من فقط باید واشتم دم در خوش آمد بگم، تو دستگاه سید الشهدا این حرفا نیست، براش مهم نبود. گاهی بهش میگفتن آقا باید کفش جفت کنی، الان نیاز داریم به این که باید کفش رو چش، برو تو آشپزخانه ظرف بشور چش، امروز باید پای دیگه امام حسین چش، فرقی نمیکرد براش. ولی معمولا تو هیئت‌های امام حسین آب میداد. آقای ملا عباس یا آیت الله سید عباس کاشانی فرموده بودن که مدتی مریض شده بود نمی اومد، آقا دست شما درد نکنه من اون از محبتون، نمی اومد، نیامد به بقولی حرم سید الشهدا و نماز جماعت و اینا. با یکی از رفقامون یه روز شهادتی که از امامان معصومین بود رفتیم یه جای روزه، ذکر خیر یه آقا شد عباس رشتی، گفتن آقا حالش خیلی بده، خالی از لطف نیست بریم دیدنش. ما چهار نفری آقای کاشانی میگفتن با رفقا بلند شدیم آمدیم منزلش، به محضی که وارد شدیم دیدیم وای لحظه لحظه رفتنه، و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید، باهاش رو به قبله کردن و یکی از رفقاش هم خدمت گذاریشو میکرد و لحظه لحظه رفتن، سلامش کردیم متوجه حضور ما نشد، هر چی خواستیم توجه بدیم به خودمون دیدیم نه، همون گیجهایی که قرآن فرموده گیجهای مرگ. یه من به رفیقم گفتم نگاه کن الان دیگه لحظه ایست که برای نوکر سید و شهدا نه گل به درد میخوره نه کمپوت به درد میخوره، هیچ کدوم از اینا فایده نداره، اون چیزی که الان به داد نوکر سید و شهدا میرسه و حال این رو خوش میکنه توسل به سید و شهداست. تو که روزه خانی شروع کن. یه رفیقمونم دریغ نکرد تا گفتم شروع کن، شروع کرد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حسین، صلی الله علی الحسین المظلوم الذی قتلوه بکربلا اتشالا. میگه یه مرتبه آدمی که افتاده بود اصلا متوجه ما نبود، خدای من شبن این عبارت ها رو دارم محضرتون عرض بکنم، که یه هایی دیدیم بلند شد دشست به کنجی از منزل نظرش افتاد، دستش رو گذاشت روی سینه، یکی یکی به اهل بیت عصمت و طهارت سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، قربونتون بشم، راضی به زحمتتون نبودم، تشریف آوردید منت گذاشتید، السلام علیک یا امیر المؤمنین، راضی به زحمتتون نبودم آقا آمدید به عیادت من، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، السلام علیک یا ابا عبدالله، راضی نبودم آقا به زحمت شما. میگه تا به صاحب الزمان رو پشت سر هم عرض ادب کرد، وقتی عرض ادبش تمام شد یهویی افتاد، بازم اصلا متوجه حال ما نبود که ما هستیم و اصلا افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. بران محتضر میبرم رشک هر شب که شمع شب احتضارش تو باشی آبا عبدالله. میگه من به رفیقش گفتم به این جنازه دست نمیزنی تا من برگردم. آیت الله کاشانی فرمودن دویدم آمدم پیش تولیت، گفتم سالها تو این حرم نماز خوندم هیچی ازت نخواستم، ولی امروز اومدم یه قبر جا برای ازت بگیرم برای یه نوکری با این خصوصیات. میگه وقتی داستان رو گفتم تولیت قبر جا رو برای من امضا کرد، آمدم بزرگان هیئت کربلا رو دیدم، گفتم یه نوکر قریبی از نوکران سید الشهدا کربلا از دنیا رفته، که من بودم در بالینش امروز، دیدم چجوری این جان به جان آفرین تسلیم کرد. فردا باید تو تشییع جنازش بیاید سنگ تمام بذارید. گفتن چشم. یه روزی کربلا یه نفر رو غریبانه تشییع کردن بسه. نوکر سید و شهدا رو باید آقا آبرومندانه تشییع کنیم. چشم. میگه روز تشییعشون مثل عاشورا. علما درساشون رو وقتی داستان رو شنیدن تعطیل کردن، درسهای کربلا همه تعطیل شد، بازاریا کسب و کارشون رو تعطیل کردن، علم آوردن، کتل آوردن، هیئت‌ها آمدن بیرون. چه خبره تشییع جنازه نوکری از نوکرای سید الشهدا که آقا اینجور بهش نظر کرده. با عزت جنازه ملا عباس رو برداشتیم، دفن کردیم مرحوم ملا عباس رشتی رو. شروع کردیم براش مجلس ترحیم گرفتن. فردای اون روز مجلس ترحیم گرفتیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سیبوی رو، نه آقای سیبوی معروفی که مشهد بودن و گاهی ما خدمتشون رسیدیم، عموی ایشان میگه آمد تو مجلس ترحیم ایشان، رو کرد به من آقای کاشانی، گفتش که امروز من به منبر برم، با اینکه ایشون اصلا اهل منبر نبود. خب ما چی بگیم؟ یا آدم عالم برجسته درخواست که بفرمایید. آمد نشست پله اول منبر. همین که نشست پله اول منبر، گفت مردم این که من پله اول نشستم معناش اینه، نمیخوام طولانی حرف بزنم، خلاصه میخوام حرف بزنم، حامل یه پیامی هستم، آمدم این پیام رو خدمتون برسونم. حالا همه سراپا گوش ببینن آقای سیبوی چی میخواد بگه. میگه شروع کرد، گفت وقتی داستان ملا عباس رو برای من نقل کردن، رفتم تو خلوت شروع کردم به حال خودم حسرت خوردن و از گذشته زندگیم نالان و ناراحت بودن که ما عمری نوکری سید و شهدا کردیم، معلوم نیست آقا اینجور به ما نظر بکنن و عنایت داشته باشن. تو این فکر بودم که ملا عباس رشتی که هیچ موقع مثل ما درس نخونده و کار نکرده، یه جور دیگه امام حسین علیه السلام تعبیلش گرفته، آیا آقا به ما همچین نظری دارن؟ همون شب در عالم خواب آقا سید الشهدا رو دیدم. به این کیفیت که قبلش ملا عباس رشتی رو ببخشید، ملا عباس رشتی رو در عالم خواب دیدم، یه جای خیلی خوب مناسب. گفتم ملا عباس چیکار میکنی کجایی؟ گفت به محضی که مثل دیروزی من رو دفن کردید و گذاشتید داخل این خاک، احساس کردم همه قصه های عالم نشست رو دلم. اون لحظه ای که شما یکی یکی داشتید میرفتید، وحشتی سراسر وجود من رو گرفت، یک مرتبه از بالای سرم روزنه ای باز شد و نوری تابید و وارد شد. سوال کردم، آفتاب جمال سید و شهدا بودن که درخشیدن در قبر من. آقا دست من رو گرفتن آوردنم تو این فضا، فرمودن که ملا عباس این برزخ توست، قیامت خودم میام دنبالت، دست تو میگیرم و کنار ما هستی و حشر تو در قیامت با ماست. آقای سیبوی برو به مردم بگو کسی که در وادی نوکری سید الشهدا برای امام حسین نوکری میکنه بدونه امام حسین علیه السلام اینجا سلطنت دارند، آقا سید الشهدا سلطنت میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر چی امام حسین به هر کی بگه وظیفه اطاعت آقا عالم از سید الشهدا علیه السلام، همه باید بگن چشم، امام حسین اینجا سلطنت میکنه. لذا رفقا قد بدونید، حالا که خدا توفیق داد قسمتمون شد، محرم رو درک کردیم، الحمدلله. خدای ممنونتم اجازه دادی یه بار دیگه بیام شب اول محرم رو درک بکنم و تو دستگاه سید و شهدا ورود کن، خیمه امام حسین بشینم و نفس بکشم. ممنونتم آقا. خدایا بزرگی کردی، الحمدلله. خوشا به حال اون کسی که هر جوری شده خودشو به امام حسین علیه السلام نشون میده. به سان مسلم ابن عقیل شب اول دیگه بگم، همین که آمد بالای دارالاماره، شنیدید دیگه وقتی آوردنش پیش عبیدالله، نوکر حضرت سید الشهدا اینجوریه، تا وارد شد در دربار عبیدالله ملعون بدون سلام اومد داخل، یه ملعون صداشو بلند کرد، گفت سلم علی الامیر، سلام کن بر امیر. حضرت مسلم یه نگاه مظلومانه بهش انداختن، فرمودن این امیر توه، امیر من، سید الشهدا علیه السلام، از امیری حسینان و نعم الامیر. وقتی آوردنش بالای بام دارالاماره، اونجا دیگه خودشو به آقا نشون داد، نوشتن از همو بالا رو کرد به مسیر و طرف مکه، السلام علیک یا ابا عبدالله.